أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعنا علی اعدائهم اجمعین فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و کانو لنا عابدین. تسلیت عرض میکنم هم به نمایندگی از تک تک اساتید بزرگوار، مشایخ گرام و هم طلبه های عزیز به محضر مولامون، صاحب خونمون، سرپرستمون، امیدمون، تکیگاهمون، هستیمون، دلمون و دلبرمون حضرت بقیت الله العظم شهادت جانگداز جد بزرگوارشون حضرت امام محمد تقی رو تسلیت عرض میکنم. به خود شما بزرگوارانم عرض میکنم که آجرکم الله فی مصیبت الجواد علیه السلام. در آستانه شهادت حضرت سامن هستیم. من امروز خواستم نوکریم و اختصاص بدم به این بزرگوار. شما این محفل رو، محفل امام جواد علیه السلام، تلقی بکنید. این دعای شریفی رو که زراره از امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام نقل میکنه برای حفظ دین در آخر الزمان، نسخه هایی که برای عاقبت به خیری ما از ائمه علیهم السلام رسیده، یکی این دعاست که هم بعد از نمازها تو اون روایتی که در بهار و جاهای دیگه هست، این عنوان تعقیبات نماز نیست، مطلقه، ولی خب بعد از نماز هر دعایی جایگاه خاص خودش رو داره. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. مسئله رسالت و امامت و نبوت، اینا هم مسائل کلامی هن، هم مسائل سیاسی و اجتماعی هن، هم مسائل عرفانی هن و هم مسائل اخلاقی و توجه و الگوها هست. بنابراین مسائل مهمی است که در درجه اول اولویت هست معرفت به این مسائل. رسالت از شؤون ربوبیت خداست. منکر نبوت و رسالت منکر کمال خداست، منکر حکمت خداست، منکر عدالت خداست، منکر ربوبیت پروردگار تعالاست. انکار امامت مثل انکار نبوت، انکار هر یک از امامان ما به منزله انکار نبوت همه انبیاست. کسی انبیا را باور کرده باشه، ائمه را قبول کرده باشه، فقط امام زمان را نپذیرد. همه اون عوارض هم در توحید او مشکل دارد، هم در نبوت و هم در استمرار هدایت الهی که از شؤون ربوبیت خدا اینه که ان علینا للهدى و ان لنا للآخره والاولى. از این جهت هم باید در دعاهامون از خدا بخواهیم خدا معرفت الله، معرفت النبوه، معرفت الرساله و نهایتا معرفت الحجه به ما عنایت بکند، که اگر معرفت الحجه نبود ضللت عن دینی. اصلا بیدینه آدمی که حجت الهی رو نشناخته، ملتزم نشده است به لوازم قبول اون، این از راه دین منحرف شده، بیدین میمیره. این حدیث متواتر هم که عامه و خاصه قبول دارن، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. امامت هم یک نظام است، تجزیه بردار نیست. نظام اعتقادی یک نظام است، توحید، نبوت، امامت و ولایت یک واحدند، یک حقیقتند. نمیشه بعضیشو قبول کرد، بعضیشو انکار کرد. به هر جا شما دست بزنید همه جاش خراب میشه. یک حقیقت. مسئله حضرت امام محمد تقی علیه السلام در ایجاد باور نسبت به این حقیقت توحیدی نقطه عطفی است در سلسله امامت و ولایت ائمه علیهم السلام، جایگاه ویژه دارد. از این جهت امام رؤوف ما حضرت علی ابن مصر رضا روحی فدا و سلام الله علیه در ارتباط با حضرت جواد در هنگام ولادتش و در مناسبت‌های مختلف، یه بارم نبوده، فرمودن هیچ مولودی اعظم و برکتن از این مولود برای شیعه به وجود نیامده، اطلاقم داره. این نشون میده که مسئله ولایت و امامت جان توحید و دین و شریعت و اخلاق و ایمان و همه ارزش هاست. و تجلی امامت در وجود حضرت جواد علیه السلام نقطه عطفی است در جلوه امامت در حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. همون گونه که خدای عز و جل برای ایجاد ایمان در خلائق معجزات را وسیله هدایت قرار داده و انبیا همه مجهز بودند به بینات، به معجزات، در این حال خدا چند پیغمبر را بدون سابقه تجربه زندگی بهشون نبوت داد و در سنین کودکی و طفولیت با اعجاز همراه بودند و دلائل روشنی خدای متعال ارائه کرد که نبوت ذالک فضل الله یعطی من یشا ولو کودک باشه. از این رو میبینید حضرت مسیح خب حرف زدن کودک حداقل 10 ماه بیشتر تا آرام آرام مرتب نگاه میکنه به لبهای مادر و به تدریج یه جمله، یه حرف، 2 حرف بر زبانش میاد. ولی حضرت مسیح اینجور نبود. برای دفع تهمت از مادرش و اثبات نبوت خودش در همون روزهای اول گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً. این لطف خداست بر بشریت که خدا خودش رو نشون میده تا دلها رو ببره و این بشر سقوط نکنه، الهی بشه، در دامن قدرت خدا مسئولیت پیدا کنه، عبودیت هوا و شیطان را کنار بگذاره. کسی که دارای این قدرت است، بالاخره انسان دنبال قدرت، تکیه به قدرت میکنه. در مورد حضرت یحیی هم همین جور بود. و آتیناه الحکم صبیا، صبی بود، کودک بود، ولی خدا اعلان میفرماید که ما به او حکم دادیم، حالا همون نبوته. حضرت سلیمان نبی هم همین جور بود، اونم در کودکی مقام نبوت را احراز کرد. امام محمد تقی علیه السلام فردی که میخواد بره به مصر و معلوم میشه که در همون دوره مصر موالیان اهل بیت داشته، متشیعین بودن، شیعیان بودن، بعد از شهادت حضرت سامن الحجج به محضر حضرت جواد الائمه که رسید، خیلی براش جدید بود، یک کودک حدود 7 سال، کمتر از 7 سال، 6 سال و چند ماه از عمرشون بیشتر سپری نشده بود. داشت برانداز میکرد این جمال الهی رو، جلال الهی رو، میخواست تو ذهنش بسپاره. وقتی برمیگرده به مصر به علاقمندان و دلدادگان بگوید این جلوه جدید خدا چه ویژگی های کودک بود، این ویژگی ها رو داشت. امام علیه السلام فرمودند ان الله احتج بل ولایه که محتج به نبوه، هم از ماف زمینش خبر داد که بله همین کار رو بکن، ولی معرفتش رو افزود که این امر امر جدیدی نیست، خدا از این کارها سابقا انجام داده. مسئله امامت، مسئله ولایت اکتسابی نیست، مدرسه ندارد، دانشگاه ندارد، استاد بردار نیست، یه امر خداست. و به تعبیر قرآن کریم عهد الله است، هم امر الله است و هم عهد الله است که در آیه امامت حضرت ابراهیم که از غرر آیات الهی است در اثبات امامت به معنی خاص کلمه که ماشی ایان اعتقاد داریم امامت بالاتر از نبوت و رسالت است، آیه امامت حضرت ابراهیم در این جهت دلالت ویژه دارد. خداوند متعال ابراهیم رو در یک کلاس های فوق‌العاده‌ای ساخت و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابتلا یک معناش امتحان است، ولی بلت صوب وقتی لباس رو میشویند فشار میدن کهنه میشه، اینو میگن بله. مشکلات، مسئولیت هایی که یک فرد را در کوران ها میسازه، این ابتلاست. خدا حضرت ابراهیم رو با امتحاناتی فوق امتحانات انبیاء دیگر ساخت. وقتی اتمه نه این کلاس ها را به پایان رسوند، اونگاه خداوند متعال به او فرمود اینی جاعلو که لناس اماما. اولا به بشریت اعلان کرد که امامت جعل الهی لازم دارد، خلق الهی لازم دارد. امامت یک نور است، یک درجه است، یک رتبه عینی است، قرارداد نیست، جعل و خلقت لازم دارد. اینه جاعل و کل ناس اماما، همونطوری که جاعلون فی الارض خلیفه یک امر قراردادی نبود، بلکه یک حقیقت عینی خارجی بود خلافتی رو که خدای متعال در مورد آدم جعل فرمود، خلق فرمود. در یک جمله زیبایی از وجود نازنین حضرت سامن الحجاج علی ابن مصر رضا علیه آلاف التحیت و الثنا فرمودن الامام عالمون به سیاسه، خیلی تعبیر عجیبیه، به رغم انف اونایی که میگن چرا علما در سیاست دخالت میکنن، اصلا سیاسی بودن رو عیب و اشکال میگیرن، بلنگوی شیطان شدن، با خلافت خلیفت الله مخالفت دارن و راه رو برای فساق و فجار باز میکنن، حکومت طاغوت رو بی اشکال میدونن، حکومت را برای مردان صالح و خدمتگزار و خلق خدا عیب میدانند، اینا داخل در سیاست شدن. امام رضا علیه السلام میفرمایند الاماما عالمون به سیاسه، مستحقون بالامامه. این شایسته سالاری همینجوری نیست که یه عده جمع شدن باندی گروهی تبلیغ کردن رأی براش آوردن، این نیست. امام مستحق بالامامه، این ظرفیت رو داره، این شایستگی رو داره، این استحقاق رو داره. مستحق بالامامه، مفترض الطاعه. اگر واقعا شایسته ترین کسیست که خدا این شایستگی رو به او داده، دیگه چون و چرایی در اجرا اوامرش نیست. مفترض الطاعه. و برای دلگرم کردن شیعیان فرمودن ناصحون بالرعیه. او اگر زمامدار شد، پیشوا شد، نسبت به رعیت نهایت نصح رو داره، خیلی دلسوزه. امام از مادر، از پدر دلسوزتره، نزدیکتره. امامتی همچه حقیقتیست. عالمون به سیاست، مستحقون به الامامه، مفترض و طاعه، ناصحون للرعی. وجود مبارک امام جواد علیه السلام کودک بودن و خدای متعال او رو به ولایت مطلقه کلیه الهیه مزین فرمود و ارباب معرفت از علمای زمان مثل جناب علی ابن جعفر که عموی پدر حضرت جواد علیه السلام و از محدثین والا مقامی است که فقهای ما، مراجع تقلید ما، سر سفره جناب جعفر ابن جناب علی ابن جعفر ارتزاق میکنن. این سفره همچنان پهن است. عالم بود، امامزاده بود، از خرمن امامت خوشه های گیرش آمده بود و از دریای علم پدر بزرگوارش و امامان جرعه ها نوشیده بود، چشمه بود، بلکه دریا بود. در مسجد پیغمبر بر کرسی تدریس مستقر بود و مسجد موج می زد از علمایی که پا در محضر علی ابن جعفر تعلم داشتن. امام جواد وسط درس وارد محفلی شدن که عموشون علی ابن جعفر مشغول تدریسن. علی ابن جعفر به قدری دست پاچه شد، بلند شد، عباش افتاد و با سراسیمگی آمد به استقبال حضرت جواد و افتاد به پای مبارکش. خب علمایی که در محضر علی ابن جعفر بودند، این سن بالای علی ابن جعفر را، فضلش را، شخصیتش را، نفوذ اجتماعیش را خبر داشتند، توقع نداشتند برای یک کودک 7 ساله اینجور بیتابی، بیقراری و اینجور تواضع و ادب نشون بده. بعد از رفتن حضرت جواد علیه السلام لب به سرزنش استادشون گشودن. شما چرا در برابر کودک مقام خودتون رو، جایگاه خودتون رو به حساب نیاوردید؟ فرمودن وای بر شما. دستی به محاسن سفیدشون گذاشتن. گفتن خدا این شیبه را اهل ندیده، ولی او رو در صغر سن اهل دیده. کسی رو که خدا اهلیت بهش داده، من در برابر او خضوع نکنم. این اون معرفت خدادادیه، اون واقع بینیه، اون خودشناسی و خداشناسیه، اون درک فقر و نیاز به خلیفه خدا و جلوه خدا و اسم اعظم خداست که هرچی مقام بالاتر بوده، تواضع و ادب و فنا در برابر امامت بیشتر بوده. اینکه خواجه نصیر طوسی برهان الفلاسفه، برهان الحکما، در میان علمای شیعه سرآمد است که در فنون مختلف ذی فنون معمولاً نسبت به ذی فن واحد کم میاره، ولی خواجه نصیر در تمام جبهه ها در پرچمدارش اول بوده در زمان خودش. اما وقتی موقع وفاتش میرسه میگن اجازه میدید جنازه شما را از کاظمین به نجف ببریم، جواب میده من از حضرت موسی جعفر خجالت میکشم، وارد بر ایشان هستم بگم منو ببرید، ولی توصیه‌ام اینه که منو در آستانه ورودی حرم دفن کنید تا زائران حرم پاشون روی قبر من بیفته بگذارن و بر قبر من القاب ننویسید، اگه خواسته چیزی بنویسید این آیه رو بنویسید و کلب هم باستون زراعه بلبست. اینو میگن عالم، اینو میگن حکیم، اینو میگن فیلسوف، اینو میگن فقیه، اینو میگن عارف، اینو میگن سیاست مدار به معنی واقعی کلم. لذا این تجلی اسم اعظم الهی در وجود حضرت جواد الائمه برای اولین بار در سلسله امامت در سن 7 سالگی این جزء افتخارات ما هستش و در معرفت به امامت ما را کمک میکنه. یه حدیث شریفی است که سال گذشته هم این حدیث رو با هم دیگه قلبمون رو روشن کرد، ولی ابعاد مختلف داره. من همین رو عرض میکنم و من این مجلس رو مجلس توسل میدانم، به دل پاک شما خودم رو وصل میکنم و میخوام براتون روزه بخوانم، روزه حضرت جواد الائمه بخوانم. از وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام نقل شده که فرمودند توسد صبر وساد باله چیز که آدم پشتش میگذاره بهش تکیه میکنه، توسد صبر در زندگی وساده شما، تکیگاه شما، متکای شما صبر باش. اگه صبر نداشتید پشتتون خالی ها، آدم پشتشو خالی کنه زمین میخوره ها، از سنگر صبر خارج نشید، بیایید انشاءالله اهل صبر باشید در برابر فشار نفس، طغیان غریزه، در کنترل زبان، در کنترل چشم، در پرهیز از شنیدن غیبت. میشه که آدم غیبت نکند و غیبت نشنود. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب هم فقیه هم حکیم هم عارف اهل سر، ایشان چند امتیاز را مأمور بوده که بگه تا جوانها طلبه‌ها درس بگیرن. یکی این که فرموده بود در عمرم غیبت کسی رو نکردم و غیبت کسی رو نشنیدم. اینا توفیق الهی ها. بعضی ها بدبخت ها عادت دارن تا نشستن باید حرف کسی رو بزنن. این شقاوت، این خباسته. چه کار دارید به بندگان خدا؟ چرا با آبروی یک دیگه آدم بازی کنه؟ این حجت است بر ما. امام نبوده، معصوم نبوده، در زمان طاغوت هم زندگی کرده، دوران سباوتش، نوجوانش مثل ماها الان که ما در نظام اسلامی هستیم. او در اون دوره گفته در عمرم غیبت کسی رو نکردم و غیبت کسی رو نشنیدم، چون سامع الغیبه احد المخطابین. آدم که غیبت میشنوه مثل کسی است که غیبت میکنه، اونم غیبت کننده نوشته میشه. یکی هم گفته بودن که من در عمرم نامحرم ندیدم، مدت ها در خانه برادرش بوده و زن برادرش رو ندیده. این ناشدنیه برای کسانی که با عالم نور، با عالم معنویت انسی ندارن، اینا افسانه است. ولی برای کسی که اهل مراقبه باشه اینا شدنیه. توسط صبر، بر وساده صبر، بر متکای صبر تکیه کنی. و اعتنق الفقر، فردا عالم میشید، خیلی خودتون رو گنده نبینید. خدا با یه تصادف صفحه مغزتون رو پاک میکنه. حائله مرگ میاد، تمام علومتون پراموش میشه. مال شما نیست، خدا داده، خدا میگیره. مثل ثروت پولی و سرمایه های مادی، با یه حادثه، با یه جنگ، وقتی صدام به کویت حمله کرد، میدونی ثروتمندای اونجا بعضی هاشون هرچی داشتن گذاشتن و رفتن، جان خودشون رو نجات بده. فقیرین، دارایی ما مال ما نیست، علم ما مال ما نیست، عزت و شهرتی که داریم مال ما نیست، مال خداست و امانت داده. میگیره، میگیره. و اعتنق الفقر، با فقر همیشه در آغوش بگیرید. اون فقر خودتون یادتون نره، شما در آغوش فقرید. چیزی شما ندارید، نه علم دارید، نه عزت دارید، نه قدرت دارید، نه حیات دارید. همش آریه است، خدا داده میگیره. مال خداست، مال شما نیست. و اعتنق الفقر. سوم، ورفض شهوات. وای از غرایز نیرومندی که در وجود ما خدا برای امتحان ما این درنده ها را قرار داد. اگر از سنگر ایمان و ولایت علی و اولاد علی بیرون بیایم، همین غرایز ما را بدبخت میکنه، ما را جهنمی میکنه، ما را درنده میکنه، ما را به صورت بهوش در میاره. باطنمون باطن انسانی نخواهد بود. ورفض شهوات. جمله آخر حضرت خیلی تکان دهنده، سازنده و انشاءالله نقطه وصل با خداست. و علم انک بعین الله، و علم انک بعین الله، فانظر کیف تکون. بدان که در جلو چشم خدایی، در منظر خدایی، در خدا داره نگات میکنه. و علم انک بعین الله، کجا میری که خدا تو رو نبینه؟ حالا که خدا نگات میکنه، بعین الله هستی، ببین چی جوری هستی. خدا میپسنده با این وضع تو را، داره نگات میکنه. برای خدا مطلوبی، مرضی خدا هستی. فانظر کیف تکون. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله. هم در زمان باباش مظلوم بود، دل پری داشت. راوی میگه دیدم در محضر امام رضا بودم، دیدم آقازادشون حضرت جواد وارد شد، نشست روی خاک، چشمشو دوخت با آسمان، فکر میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن که فدات بشم، این تعبیر امام رضا در مورده فدا که ابوک، بابات به قربانه، به چی داری فکر میکنی؟ جواب داد فی ما صنع به امی. دلم رفته به مدینه، اون چه به سر مادرمون حضرت زهرا آوردن فکرم و مشغول کرده. من اینا رو از قبر بیرون بکشم و اینا رو بسوزونم. امام رضا تفقد کردن، فرمودن حقات و شایسته امر امامتی معلومش معرفت کامل به حضرت زهرا سلام الله علیها، شرط امامت و ولایت. امام علیه السلام حضرت جواد خیلی وابسته بود معرفت به امام رضا از جهت معرفت الولایه، هم باباش بود هم امامش بود. ولی وقتی که در کعبه حضرت رضا سلام الله علیه طواف کردن خواستن بیان بیرون، به موفق خادمشون فرمودن جواد رو بیار. روی حجر اسماعیل نشسته بودن، رفت امام جواد گریه میکرد، گفت نمیام. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه وداعی که دیدم بابام با کعبه میکرد، میدونم که دیگه بابام رفت، دیگه بر نمیگرده، این داره به قتلگاهش میره. هم برای مادرش دلش اونجور سوخته بود، هم برای باباش قبل از شهادتش گریه میکرد. اما خودش مظلوم ترین امامه. در این جهت با امام حسن و مجتبی مشترکن، هر دو به دست همسرشون به شهادت رسیدن، مظلومیت مضاعفه. اما امام حسن و مجتبی وقتی مسموم شد گفت برید بگید و زینب بیاد، زینب هم بیاد، عمل فضلم بیاد. اما امام جواد در قربت قربت بود، در بغداد هیچ که نداشت، در یک وجر قریبان و در پروش بزدن. و مشهور اینه که حضرت در اثر این سمی که به خوردش داده بودن آتش شدیدی پیدا کرده بود. به این نانجیب برای این که صدای آتش جواد الائمه به گوش کسی نرسه دستور داده بود کنیزار میرخزیدن. لا یوم که یومی که یوم آقا عبدالله. جواد الائمه خواهرش نبود، اباش نبودن، مهرماش نبودن. اما ای کاش در کربلا هم رباب نبود، زینب نبود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا مجيب دعوة المضطرين. خدایا به مظلومیت، به کرامت، به جلالت و تقرب حضرت جواد قسمت می دهیم. سفره جودت را برای امت اسلامی، برای این کشور، برای این دولت کریمه گسترده بفرما. خدایا با کرم این بزرگوار این مردم ما را به کرامت نهایی نائل بفرما. فرج امام زمانمون را در همین ایام محقق بفرما. ما را از یاران اون بزرگوار محسوب بدار. الها به محمد و آل محمد سایه پربرکت همه علمای مجاهدی که به حمد الله در این امتحان خوب آبرومند سرفراز بیرون آمدند و دلسوزه خودشون رو نسبت به اسلام و نظام اسلامی نشون دادن. خدایا همه را عموماً در رأس این قائمه، نایب امام زمانمون، مرجع عالی قدرمون، رهبر نورانیمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. مرزا عموماً، مریض بیچاره درمانده مورد نظر خصوصاً، عاجلاً شفا عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، همه امت اسلامی را از هم و غم و کرب مستخلص بگردان. این جوانهای نازنین ما را طعمه شیطان قرار مده، از شر نفسمون و نفسشون حفظمون بفرما. خدایا جوانهای ما را معصوم نگهدار، قلب مبارک امام عصر را هر لحظه خوشنودتر از قبل نسبت به این عزیزان ما مقرر بفرما. شهیدان ما، گذشتگان ما، مشایخ ما، آیاتی که در اینجا سهم داشتن، آیت الله خوشبخت عزیز ما، آیت الله مصباح ولی خدای ما را خدایا به محمد و آل محمد بر درجاتشون بیفزا. زبانها و قلمهایی که به این عزیزان جسارت میکنن، با اولیاء الله حد که حرمت میکنن، خدایا خودت با عدل خودت با اونها رفتار بفرما و این جرعتها را از اینها بگیر. الها پروردگارا به محمد و آل محمد، دولت آینده ما را در رفع مشکلات کشور یاری بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.